روایت نیویورک تایمز از هشدار علویان نظام جولانی روی اسد را سفید کرد. دنیای اقتصاد متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. ظرف 3 روز 1600 نفر در مناطق ساحلی کشته شدند. شهر سوریه در اوایل ماه مارس تقریبا خالی و خیابانهایش پر از ماشینهای سوخته بود. مغازه ها غارت شده، پنجره ها و قفل‌هایشان شکسته شده بود. برخی از ساختمان ها چیزی بیش از یک ویران نبودند. کارگران اورژانس یک فروشگاه مبلمان فروشی غارت شده را به یک سردخانه موقت تبدیل کرده بودند. یک وانت سفید با یک جفت پا که از پشت آن با جوراب‌های صورتی دارای خال‌های سفید آویزان بود، توقف کرد. دقایقی بعد یک آمبولانس با دو جسد دیگر از راه رسید، سپس یک وانت آبی که ارصاد بیشتری را حمل می‌کرد ظاهر شد. کریستینا گولدباوم در گزارشی برای نیویورک تایمز از بانیاس در استان ترتوس سوریه نوشت، در همان نزدیکی مردانی به ماموران اورژانس التماس می‌کردند که به جمع‌آوری بقایای عزیزان کشته شده کمک کنند. آنها التماس کنند و با اشک و فریاد می‌گفتند 7 جسد در آن ساختمان است، یک جسد دیگر در میدان است، حداقل 40 جسد در جاده است و شهر بانیاس ماه گذشته محل برخی از بدترین خشونت‌ها در سوریه بود، زمانی که هزاران مرد مسلح به سواحل مدیترانه این منطقه حمله کرده و بیش از 1600 غیر نظامی عمدتاً از اقلیت مذهبی علوی را کشتند. به گفته ده ها نفر از ساکنان که با نیویورک تایمز صحبت کردند، طی 3 روز افراد مسلح خانه به خانه می‌رفتند، غیر نظامیان را به طور غیرقانونی اعدام می‌کردند و در خیابان‌ها بدون هیچ قید و بندی آتش می‌گشودند. گولدباوم، گزارشگر نیویورک تایمز می‌نویسد، من و همکارانم موفق شدیم تقریباً یک روز از این شهر گزارش تهیه کنیم، آن هم در حالی که این قتل‌ها در جریان بود. چیزی که ما یافتیم شواهدی از یک قتل عام و شکست گسترده ی دولت جدید به رهبری شورشیان تحریر الشام در محافظت از علوی‌ها بود، گروهی که در دوران حکومت خاندان اسد بر محافل نخبگان سوریه تسلط داشتند. شورشیان در ماه دسامبر بشار اسد را سرنگون کردند و به جنگ داخلی تقریباً 14 ساله که 500,000 کشته بر جای گذاشته بود پایان دادند. دولت جدید در 3 ماه اول قدرت خود آرامش نسبی را به کشور بازگرداند و تا حد زیادی کسانی را که به دنبال انتقام از جنایات دوران اسد بودند مهار کرد. انفجار خشونت در امتداد مناطق ساحل آن صلح شکننده را در هم شکست. ماجرا در اوایل ماه مارس آغاز شد، زمانی که نیروهای امنیتی سابق رژیم اسد حمله‌ای هماهنگ به نیروهای دولت جدید در استانهای لازقیه و ترتوس انجام دادند. دولت جدید برای سرکوب ناآرامی‌ها به سرعت نیروهای کمکی را به این منطقه که دژ اسد با تعداد زیادی علوی بود اعزام کرد. در این هرج و مرج هزاران فرد مسلح دیگر با هدف دیگری وارد شدند، هدف قرار دادن علوی‌ها در یک کشتار فرقه‌ای وحشیانه. به گفته ی ساکنانی که در محل دفن اجساد حضور داشتند و همچنین عکس‌ها و فیلم هایی از محل که به تایید نیویورک تایمز رسیده است، بسیاری از کشته شدگان در بانیاس در یک گور دسته‌جمعی تحت نظارت نیروهای امنیتی دولت جدید دفن شدند. مقامات جدید سوریه عملاً منطقه را به روی خبرنگاران خارجی در حین وقوع خشونت بسته و ما گزارشگران و عکاسان نیویورک تایمز را مجبور به ترک شهر کردند. اما ما با بیش از 40 نفر از ساکنان محلی تلفنی صحبت کردیم و با رهبران محلی، مقامات سوری، گروه‌های ناظر بر جنگ، تحلیلگران و کارشناسان حقوق بشر نیز مصاحبه‌هایی انجام دادیم. همچنین با وجود ممنوعیت دولت برای مستندسازی شواهد خشونت، اما ده‌ها فیلم و عکس گرفته شده در جریان کشتارها و پیامدهای آن را به دست آورده و تایید کردیم. ما دریافتیم که غیر نظامیان مسلح و گروه‌های شورشی سابق بسیاری از کشتارها را در بانیاس انجام دادند. به گفته یک مقام دولتی سوریه و ساکنان محلی، برخی از سربازان دولتی که برای برقراری نظم اعزام شده بودند نیز در این کشتارها شرکت داشتند. گزارش‌های ما نشان داد که دولت جدید و رهبر آن احمد اشرا اکنون کنترل کمی بر گروه‌های مسلح مختلف و شورشیان سابق که ظاهراً به دولت او پیوستند دارند. این گروه‌ها شامل افراط‌گرایان مسلمان سنی و جهادی‌های خارجی هستند که علوی‌ها را مرتد می‌دانند. بسیاری از آنها به همراه اعضای گروه شورشی اشعر هیئت تحریر الشام نیز خواهان انتقام از خشونت‌های رژیم اسد هستند که تحت سلطه علوی‌ها بود. هویت دقیق تمام گروه‌های مسلح دخیل در این قتل‌ها هنوز مشخص نیست. مقامات سوریه ارتکاب جنایات توسط نیروهای امنیتی خود را انکار کرده، اما گفتند که در حال تحقیق و پاسخگو کردن تمام کسانی هستند که به غیر نظامیان آسیب رساندند. در ماه مارس دولت دو کمیته تشکیل داد. یکی برای تحقیق درباره کسانی که در خشونت علیه غیر نظامیان دست داشتند و دیگری برای محافظت از جوامع علوی در ساحل در برابر خشونت بیشتر. مقامات گفتند که نیروهای امنیتی حداقل دو نفر را در ارتباط با خشونت دستگیر کردند، اگرچه تحقیقات همچنان ادامه دارد. به گفته ناظران جنگ و دیپلمات‌ها، هیچ مدرکی مبنی بر این که رهبران ارشد دولت جدید این قطعه را هدایت کردند ارائه نشده است. در بانیاس، تضمین‌های دولت برای ساکنانی که شاهد هرج و مرج بودند معنای چندانی نداشته است. به گفته مقامات لبنانی و گروه‌های حقوق بشری، طی ماه گذشته حدود 20,000 سوری به لبنان گریختند. هزاران نفر دیگر هنوز در خانه‌های استان خود پنهان شده یا در پایگاه هوایی روسیه در منطقه پناه گرفتند. سیبا، 30 ساله، ساکن بانیاس که مانند اکثر افرادی که با آنها مصاحبه کردیم، از ترس انتقام ترجیح می‌داد فقط با نام کوچکش شناخته شود، گفت: آنها مردم را کشتند، خانه‌ها را سوزاندند، به مغازه‌ها حمله کردند. من وحشت زدم. مرکز اقلیت علوی سوریه در امتداد یک خط ساحلی کوهستانی به طول 110 مایل بین لبنان و ترکیه قرار دارد. بانیاس که حدود 40,000 نفر جمعیت دارد، در مرکز آن واقع شده است. این شهر بر اساس خطوط فرقه‌ای تقسیم شده است. جنوب آن عمدتاً محل سکونت مسلمانان سنی است، در حالی که محله‌های شمالی عمدتاً علوی هستند. اگرچه برخی از علویان بانیاس در ارتش اسد خدمت می‌کردند، اما به گفته ی ساکنان، بسیاری دیگر در دوران حکومت او از حق رأی محروم شدند. وقتی اسد در ماه دسامبر برکنار شد، بسیاری از مردم می ترسیدند که منطقه ساحلی به یک بشکه بارود تبدیل شود. افسران سابق رژیم به ما گفتند که نیروهای ویژه ارتش اسد به این منطقه عقب نشینی کردند. برخی از علویان خواستند که علیه مقامات جدید سوریه واکنش مسلحانه نشان دهند. سپس در روز پنجشنبه 6 مارس 16 اسفند 1403 این ترس‌ها به واقعیت تبدیل شد. بعد از ظهر همان روز نیروهای امنیتی سابق رژیم اسد مجموعه‌ای از کمین‌ها را علیه نیروهای دولتی در سراسر منطقه ساحلی آغاز کردند. مقامات سوری با قدرت پاسخ دادند و استان لازقی مدت مدیدی در آتش گلوله و توپخانه فرو رفت. درگیری‌ها حدود ساعت 2 بامداد جمعه به بانیاس رسید. ساکنان و مقامات گفتند که وفاداران به اسد ایستگاه اصلی پلیس را محاصره کردند. با هجوم افسران پلیس زخمی به بیمارستان دولتی بانیاس، تکتیراندازها شروع به تیراندازی به نیروهای دولتی که از درهای آن محافظت می‌کردند کردند. با طلوع آفتاب، ساحل در حال انفجار بود. صبح جمعه، سیبا، 30 ساله، معلم مهد کودک در اتاق نشیمن خود در القصور، محله عمدتاً علوی نشین بانیاس نشسته بود. او کانال تلگرام رسانه دولتی را بالا و پایین می‌کرد، جایی که در آن دولت اعلام کرده بود نیروهای کمکی را برای جستجوی گروه‌های مسلحی که به نیروهایش حمله کرده بودند اعزام می‌کند. او به ما گفت: ما فکر می‌کردیم که مشکلی نیست، داخل می‌مانیم و همه انفجارها و تیراندازی‌ها به زودی تمام می‌شود. او گفت چند ساعت بعد حدود 12 مرد که می گفتند از نیروهای امنیتی عمومی ویژه دولت هستند، واحدهای متشکل از شورشیانی که اسد را سرنگون کردند، به در خانه سیبا رسیدند. برادر او و پدر 70 سالشان در حالی که دستانشان را بالا برده بودند بیرون رفتند. احمد توضیح داد که به عنوان افسر نظامی در زمان دولت اسد کار کرده و سندی را که توسط مقامات جدید سوریه صادر شده بود به آنها داد که ثابت می‌کرد سلاح‌هایش را تحویل داده است. پدرش به سربازان گفته بود که بازنشسته است و برای نیروگاه دولتی شهر کار می‌کرده است. سیبا گفت که نیروهای امنیتی سند را بررسی کردند، خانه را برای یافتن سلاح جستجو کردند و وقتی چیزی پیدا نکردند به خانواده گفتند که در خانه بمانند. سیبا مانند بسیاری از ساکنان دیگر متوجه نبود که گروه‌های مسلح دیگری نیز با انگیزه متفاوتی آمدند. شکا علویان: بسیاری از ساکنان به ما گفتند که در ابتدا تصور می‌کردند که آن افراد مسلح اعضای نیروهای امنیتی ویژه دولت هستند. طبق عکس‌ها و ویدئوهایی که ما تایید کردیم، اکثر آنها لباس نظامی پوشیده بودند و کامیون‌های مجهز به مسلسل را می‌راندند، مشابه عکس‌های موجود در کانال تلگرام رسانه دولتی. اما ساکنان گفتند وقتی این گروه ها در خیابان ها پرسه می زدند، متوجه شدند که اینها نیروهای کمکی دولتی نیستند که برای برقراری نظم اعزام شدند. برخی از افراد مسلح به زبان عربی رسمی یا دست و پا شکسته فریاد می زدند، سرنخی برای مردم محلی که باعث شد به این باور برسند که احتمالاً جهادگرایان خارجی هستند. ساکنان گفتند که به نظر می رسد برخی دیگر غیر نظامیان مسلحی هستند که به دنبال انتقام اشتباهات مرتکب شده در طول جنگ داخلی هستند. تعداد این گروه ها در منطقه بسیار بیشتر از نیروهای دولتی بود. حدود 20 دقیقه پس از اینکه نیروهای دولتی خانه سیبا را ترک کردند، یکی از سربازان با گروه دیگری از مردان مسلح بازگشت. آنها پدر و برادر سیبا را با فریاد صدا زدند و آنها را به بیرون کشیدند. سیبا آنها را تا باغ پشتی خانشان دنبال کرد. به گفته سیبا، افراد مسلح 5 گلوله به برادرش احمد شلیک کرده بودند. سیبا گفت وقتی پدرش فریاد زد نو، افراد مسلح به او نیز شلیک کردند. سیبا به داخل دوید و روی زمین افتاد. تمام بدنش می لرزید. او نمی توانست تصویر پدر و برادرش را که خونین در حیاتشان افتاده بودند از ذهنش پاک کند. تیس روز بعد، گروه های مسلح در سراسر بانیاس وحشت ایجاد کردند. ساکنان می گفتند که افراد مسلح خانه به خانه می رفتند و علوی ها را در خانه هایشان می کشتند. در یک آپارتمان، گروهی از مردان یکی از ساکنان را روی زانوهایش هل دادند. او را سگ علوی خطاب کردند و قبل از شلیک به او از او خواستند که واق واق کند. ویدئوهای دیگر نشان می دهد که افراد مسلح دیگر با ماشین از روی اجساد کشته شدگان در خیابان عبور می کردند. کشتارهای آشکار فرقه‌ای وحشت را در سراسر بانیاس گسترش داد. با فراگیر شدن وحشت در شهر، هزاران علوی ناامید فرار را برقرار ترجیح دادند. به گفته ساکنان، برخی از آنها در جنگل‌های حومه شهر پنهان شدند و روزها با برکات و آب رودخانه زنده ماندند. برخی دیگر در ماشین‌های خود ماندند و سعی می‌کردند از اجسادی که در خیابان‌ها افتادند فاصله بگیرند. با ادامه قتل عام، فرار از شهر دشوار شد. افراد مسلح پراکنده شده و ایست بازرسی ایجاد کرده بودند تا از خروج علوی‌ها جلوگیری کنند. برخی از مسلمانان اهل سنت سعی کردند به همسایگان خود که قادر به فرار نبودند کمک کنند. وقتی ماشین‌ها به این ایست بازرسی‌ها می‌رسیدند، افراد مسلح جلو می‌آمدند و در را باز می‌کردند و می‌پرسیدند سنی یا علوی. گاهی افراد مسلح برای راستی آزمایی متن می‌کردند و از ساکنان خود را عکس می‌گرفتند. آنها تهدید می‌کردند که اگر دروغ بگویید، کارتان زار است. آنهایی که دروغ می‌گفتند، لحظاتی بعد جسدشان در خیابان یا کنار خودروها پیدا می‌شد و آنهایی که راست می‌گفتند از مهلک جان به در می‌بردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، یک گروه ناظر بر جنگ مستقر در بریتانیا، هنگامی که این حمله 3 روز پایان یافت، حداقل 368 نفر از جمله 13 کودک در بانیاس کشته شده بودند. اجساد همه جا بودند، از خیابان‌ها و کوچه‌ها گرفته تا تف اتاق‌های نشیمن و داخل باغ‌ها. سردخانه بیمارستان‌ها نیز مملو از اجساد بود. تعداد انگشت شماری از مردم با شجاعت در خیابان‌ها به دنبال یافتن و دفن عزیزانشان بودند. سیبا که پدر و برادرش کشته شده بودند، آنقدر وحشت زده بود که نمی‌توانست به خانه برگردد. اما شوهرش، مهند، برگشت و اجساد مشاله شده را روی زمین پیدا کرد. با کمک امدادگران، آنها را در برزنت سفید پیچید و به گورستانی در حومه بانیاس برد. مهند می گفت، چه می توانم بگویم؟ ما در ترس زندگی می کنیم. مرگ همه جا هست.